فعال رسانه‌ای هستید، مثلا میگم شما در صفحه شخصی خودتون در یکی از پیام رسان‌ها یک فضایی رو، یک فرصتی رو ایجاد میکنید که یک گفتگوی زنده‌ای باشه. مثلا در یک فضا میایید منو دعوت میکنین، چهار نفرم میان شنونده میشن، منم ممکنه در مورد فضای رسانه‌ای و الزامات رسانه‌ای صحبت کنم. دفعه بعدی میاد مثلا آقای دکتر شوکخار رو دعوت میکنین که صاحب نظره در عرصه رسانه. اینجا فکر میکنم این تفاوت رو میتونیم در موردش صحبت کنیم که من صرفا یک اظهار نظری داشتم در عرصه رسانه به واسطه تجربه‌ای که داشتم. آقای دکتر شوکخار میتونیم بگیم نظریه پردازی کرده در عرصه رسانه‌ای در فضای مجازی.
درست. میگم این که الان شما فرمودید جنبه کارکردی هست. ببین ما درباره رسانه به معنای عام وقتی صحبت میکنیم میگیم کارکرد رسانه آموزشیه، کارکرد سرگرمی داره، کارکرد بسیج عمومی داره. حالا توی چیزهای مختلف، توی نظریات مختلف در این صحبت میشه. اگر از این باب بهش بپردازیم که جنبه کارکردی فضای مجازی هست، یعنی به یک معنا میتونه فرصت و محمل و زمینه ای برای شکلگیری گفتگو، نظر و تبادل باشه، و قطعا جواب مثبت و یک چیزی که خوب داریم میبینیم. ولی نکته اینه که منبع و کاربری که درباره در این زمینه بازی داره صحبت میکنه و نظریه پردازی میکنه، قطعا اعتبارش هم خیلی مهمه. حالا من در این مثالی که شما فرمودید نمیخوام چیز کنم که مثلا یک استاد دانشگاه رو مثلا با یه فعال رسانه و کارشناس که حالا رسانه مقایسه کنم، ولی اعتبار منبع باعث میشه که ما تمیز بدیم به اینکه این امکان ماجرا رو، یعنی اینکه ببینیم منبعی که داره میاد صحبت میکنه و اظهار نظر میکنه چه جوری هستش. که خب توی مخاطب شناسی که داریم در فضای مجازی قطعاً متفاوت یک نخبه یا یک فعال اجتماعی با یک کاربر ساده. ببینید ما مثلا در یک دستبندی درباره نقش هایی که کنشگران در فضای مجازی میتونن داشته باشن، یک موقعی میگیم یک کنشگر فقط مصرف کننده است، یعنی هیچ فعالیتی نداره، هیچ فعالیت در فضای مجازی نداره. یک موقع میگیم که یک کنشگر توزیع کننده است. مثال بزنم، ببین ما مثلا یک صاحب کانالی داریم که هیچ وقت خودش تولید محتوا نمیکنه، یک بستری ایجاد کرده، توی اون بستر فقط داره توزیع محتوا انجام میده. و یک موقع هم میگیم که یک نفر از نظر نقشش تولید کننده است. حالا این تولید کننده ها هم جنبه های مختلفی دارن. یک موقع یک نفر تولید کننده حرفه‌ایه توی همون شبکه‌های اجتماعی که میگیم، حالا میگم خیلی شاید این قواعد سازمان چیزی که من مطلع هستم که درباره اینستاگرام و اینها خیلی معنی چیز داره، ولی خب مثلا خاصتا درباره اینستاگرام اون تولید کننده یا تولید کننده حرفه‌ایه، یعنی یک سطح زیادی از هواداری داره، و یک موقع تولید کننده نیمه حرفه‌ای بهش میگیم، یعنی با حداقل تجهیزات و حداقل امکانات و یا حتی از نظر نوع فعالیت تولید نیمه حرفه‌ای انجام میده. و یک نوع نقش داریم، نقش نخبگان سیاسی اجتماعی یا هر چیزی که بگیم، و یک چیزی هم داریم تحت عنوان سلبریتی ها. میگم اینها تو این دسته‌بندی مخاطب، حالا یه چند مورد دیگه هم هست شاید بشه بعدها دربارش صحبت کرد، بستگی داره که ما درباره چه نوع کنشگری صحبت میکنیم. کنشگری که فقط مصرف کننده است، یا اصطلاحا میگیم مصرف کنندگان محتوا که گاهی هم ممکنه اظهار نظری بکنه، اون یک کنشگر ساده و حالا شاید خیلی عام هستش به یک معنا. ولی هرچی سطح کنشگری فرد در فضای مجازی حرفه‌ای تر میشه، یعنی یک استاد دانشگاه میاد اظهار نظر میکنه که حالا گفتم تحت عنوان نخبگان یا فعالان اجتماعی و فرهنگی، خب قابل استنادتر برای این که بگیم ظرفیت فضای مجازی منجر به نظریه پردازی میشه. این تمایز بین کاربری که داره فعالیت میکنه برای تولید نظریه، بله اون خیلی مهمه، یا حالا اصطلاحاً گوینده در ادبیات رادیو.
منظور هم مثلا همون مثالی که زدم استاد دانشگاهی، بله، که یک، بله، اعتباری و یک بچه‌ای داره. بسیار خوب، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر باشه. فضای مجازی، نظریه پردازی هنری یا فضای اظهار نظر هنری موضوع این برنامه از گفتگوی فرهنگی هست با حضور آقای دکتر رضا زمردی، کارشناس رسانه، و جناب کامران احدی مقدم، مدرس سینما. آقای احدی مقدم، خدمت شما باشین. در مورد بخش قبل که آقای زمردی بیان کرد، نکته‌ای دارین شما؟
طبیعتاً دو جور کاربر داریم، کاربر عام، کاربر حالا خاص اسمشو بذاریم. من این یه مثال خدمت شما عرض بکنم. ما یه برنامه‌ای مدتی قبل توی رادیو بود که مثلا اینکه من میخوام اینو حالا این اول بگم که بینندگان بدونن، که حالا در توضیحات من
خواهم گفت.
بله بله، شنوندگان عذرخواهی میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه رسانه، حتما آقای دکتر بهتران شما بهتر از من میدونید که کنترل کردن اطلاعات کار بسیار سختیه. یعنی ما حتی تو رادیو که جواب خودشو پس داده بعد از این همه سال، یا تلویزیون، و ما بخوایم بگیم که رسانه‌های اینترنتی جدیدن، من فکر میکنم یه همچین فکرم غلطه. تو همین رادیو من یادمه که برنامه‌ای بود که مثلا یکی از همکاران ما اومدن یه صحبت در حوزه آموزش کردن، که اصلا من همون شبونه با تهیه کننده برنامه تماس گرفتم، گفتم این صحبت ها طبق این مستندات که در اختیار منه، در اختیار وزارت ارشاد، 100% غلطه، که چرا اصلا رادیو پخش شده؟ که اون بنده خدا تهیه کننده گفتش که خب ما که نمیتونیم، ما که دیگه اختیار این نداریم، ما کارشناس میریم، کارشناس صحبت میکنه میره. خدمت شما عرض کنم، یعنی همون اطلاعات اون برنامه رادیویی میتونه به گوش میلیون ها نفر برسه، میلیون ها نفر همون اطلاعات غلط رو بگیرن.
یعنی اون چیزی که در بخش ما با آقای زمردی جمع بندی کردیم که گوینده میتونه اعتباری برای اون محتوا باشد، میتونه استثناء هم داشته باشه که حتی گوینده هم اعتباری نمیتونه بدهد.
بله، محتوا دقیقاً حتی توی رسانه محکمی مثل رادیو. حالا اون رسانه های مجازی جدیدترن، بروزترن، ما یه ذره اون اصطلاحاً زوم یا اون تمرکزمون رو گذاشتیم رو جدیدا، در صورتی که خب همین اتفاقات توی تلویزیون، توی رادیو، تو تک تک اینها افتاده، به مرور زمان جا افتاده، نظارت ها، آگاهی ها بیشتر شده. شاید تو برنامه خود کارشناس برنامه بهتر بتونه مسیر برنامه رو هدایت بکنه که من گوینده به بیراه نرم. توی فضای مجازی این خبرها نیستش، فضا بازه، میکروفون در اختیار منه، دوربین در اختیار منه، هر آنچه که بخوام میگم.
میتونیم برای چارچوب تعریف کنیم؟
خیلی کار سختیه. من فکر میکنم که همینو خدمتتون یه ذره اولش هم شاید تند گفتم، گفتم با صراحت مخالف فیلترینگم. من میگم بیایم فیلتر نکنیم، ما بیایم آموزش بدیم. زمان میبره، هزینه میبره، نیروی انسانی میبره. آموزش بدیم. امروز روز شما با مثلا ماهواره رو شما در نظر بگیرید، تو کشور ما ممنوع بود، هنوز هم طبق قانون ممنوعه، ولی خب زیاد پیگیرش نمیشیم. هزاران کاناله، مخاطب ما امروز کانال عوض میکنه. شاید چون من علاقه به پژوهش داشتم و همیشه تو ذهن کارهام بوده، خیلی از کانالهایی که در اون زمان در خارج از کشور سیاسی بودن، امروز روز مخاطب نگاه نمیکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی اطلاعاتش بالا رفته، اول حرفه اونو گوش داده، بعد یه مدت دیده این حرفا کاربردی نداره، خیلیش کذبه، گذاشتتش کنار. تو این زمینه هم زمان میبره. حالا ما بگیم از این زمان بردن استفاده کنیم، در حیطه حالا بریم جوانها، توی میانسالها، توی مسنها، توی هنرستان و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و بالاتر محیط کار. امروز روز شما تو محیط کار می‌بینید حرفایی که افراد می‌زنن با هم بر طبق مستند فلان کتاب مرجع نیست. میگه اینو من دیشب تو اینترنت خوندم، بیا تو هم ببین. خب این همون حکایت اوایل دهه 80 و اواخر دهه 70 راجع به ماهواره است، که اطلاعات رو گوش می‌دادن مردم و بین هم دیگه رد و بدل می‌کردن. امروز روز خیلی شاید گوش نمی‌کنن، شاید جهت عوض کردن، کانال عوض کردن. هر چه که ما پیش می‌ریم قطعاً رو به تکامل می‌ریم.
من یه جور دیگه اینو بپرسم برای اینکه بتونیم به یک چند بندی برسونیم. مثال امروزی چون بحثم فضای مجازی، خب مثلا در یک دو سال اخیر مجموعه خیلی طرفدار پیدا کرد به اسم کلاب هاوس که تعداد شنوندگان و به تعبیر دیگر تعامل کنندگان شاید متفاوت از مثلا اینستاگرام باشه و شکل کار شکل تعامل فرق میکنه. این چیزی که شما مثال زدین که مثلا فلانی اینو گفت فلانی در فلان شبکه، در کلاپاس مثلا میگم حالا اسم نبریم، آقای الف یا آقای ب دیشب تو کلاپاس توی مثلا فلان اتاق این حرفا رو زد، شنیدی؟ این میتونه معتبر بشه به اعتبار گوینده؟
متاسفانه شده. من اصلا خواهشم اینه، من به عنوان کوچکترین فرد، من اصلا خودم
یعنی صرفا اظهار نظر اما شده نظریه.
بله متاسفانه. و من خواهشم اینه از دوستان ما، من خیلی از دوستان بازیگر میدونم، میشناسم، ارادت دارم بهشون، خدا رحمت بکنه استاد من آقای اکبر عالمی که تو همین رسانه سالهای بله. سال فعالیت کردن تو رادیو تو تلویزیون، ایشون هر بار به من میگفت، من موقعی که میرم سر کلاس تشبیه میکرد، میگفت شبیه یک زایمانه برای من، فشاری که به خودم میارم تا اطلاعاتو به بچه ها بدم. هر بار که میرفت برنامه تلویزیونی، فکر کنم فیلمش رو هم داریم، میگه بابت هر برنامه تلویزیونی شاید مجبور شدم 20 تا 30 تا کتاب بخونم. خب شما در نظر بگیرید کارنامه کارشون هم مشخصه و واقعا هم خدا رحمتشون کنه. ولی خیلی از دوستان مشترک خود بنده، خود آقای اکبر عالمی، امروز روز حالا کلمه سلبریتی که به نظر من زیادم من نمیپسندم، چون اصلا سینمای ما چند سال از قهرمان و قهرمان پروری فاصله گرفته، حالا ما کلمه سلبریتی فقط به نظر من یعنی آدمی که معروف شیک میپوشه، میاد تو خیابون، مردم دور و برشن ازش امضا می، این شده. در صورتی که شاید تو همون سینمای آمریکا که به لحاظ فنی تکنیکی بسیار قدره ولی ما بهش انتقادات محتوایی داریم، اونجا سلبریتی آدمیه که میتونه تأثیرگذار باشه توی یک فیلم، توی افکار جامعه. اون به اون آدم میاد سلبریتی. ما امروز روز یه آدم میاد با دو تا فیلم سینمایی، با روابطی که داره حالا ایجاد میکنه که اون بحث شده است، به بحث ما مربوط نمیشه، میشه سلبریتی. بعد این آدم میاد صحبت میکنه توی فضای مجازی، به فرمایش شما یه عده‌ام ازش پند میگیرن و میگن حتما داره درست میگه. من از اینجا میخوام خواهش کنم اولا که نکنن این کارو. گیرم هم حوزه کاری همکار من بازیگریه، کارگردانیه، فیلمبرداریه، ولی شاید در زمینه امور اجتماعی و سیاسی و هر چیزی پزشکی دیگه قادر به الان همکاران ما در جامعه امور هم بحث اینترنت که خدمتتون عرض کردم، یعنی یه سرچ کوچیک میکنه و کل طول سال اصلا سر فیلمبرداری تئاتره. من نمیدونم که وقت مطالعه داره، قطعا قبل از اینکه مطلب رو بذاره از این ور اون ور مطالب رو میگیره، یه ویرایش میکنه میذاره. این تأثیر بدی رو من، رو شاگردای ما میذاره. من در خدمت هستم.
آقای زمردی، برای چارچوب مند شدن این موضوع چه باید کرد؟ بالاخره فضای مجازی امروز اسمش مجازی اما واقعیت و حقیقت زندگی ما هست و روز به روز هم داره بیشتر میشه. برای نظام مند شدن و چارچوب مند شدن این موضوع چه باید کرد؟ بحث ما اشاره که آیه حدیم آدم داشتن، بحث منظور فیلتر نیست. برای اینکه یک چارچوب مشخصی این بحث داشته باشه، تکلیف روشن باشه، این چیزی که داره ارائه میشه نظریه است، اظهار نظره، چه کسی چگونه میتونه که مطلب خودش رو عرضه بکنه، چه باید کرد؟
درست خدمت شما عرض کنم که ببینید ما یک چیز داریم تحت عنوان مقررات گذاری، یعنی توی فضای مجازی اون چیزی که مثلا دیروز قانون بوده باشه امروز شاید حالت قانونیش از بین رفته باشه، اینقدر صورت تحولات بالاه. خب لذا وقتی درباره موضوع نظام بخشیدن یا حالا سامان دادن صحبت میکنیم در فضای مجازی، درباره مقررات گذاری در فضای مجازی صحبت میکنیم. مقررات گذاری در فضای مجازی موضوعی نیستش که مرتبط به جامعه ایرانی باشه لزوماً، و من حالا درباره انواع مقررات گذاری و اتفاقاتی که در جهان داره میفته اگر که امکانش باشه چند دقیقه صحبت کنیم، ما هم دیگه گفتگو کنیم. ببینید ما گفتم از اون عصر قوانین لایتغیر و سفت و سخت درباره فضای مجازی گذشتیم، یعنی رسانه ای نیستش که مثلا میگم شما حالا خودتون رسانه ای هستید، مثلا قانون درباره تلویزیون نوشته بشه، یه آیین‌نامه ای، و بگیم این آیین‌نامه مثلا 20 سال یا این مقررات داخلی سازمان یا حالا چیزی که قانون میشه در مجلس 20 سال کاربرد داره، مثلا یا در ارشاد، حالا درباره موضوع سینما و هنر داریم صحبت میکنیم که البته درباره سینما و هنر و موارد دیگه هم با نسل جدید حوزه عرضه، یعنی که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم VOD ها، حوزه نمایش کلا قواعدش عوض شد، یعنی اون قواعد قبلی قطعا حاکم نیستش. حالا اینو میخوام بگم که در فضای مجازی ما در مورد قوانین سفت و سخت و صریح خیلی یعنی محکم نمیتونیم صحبت کنیم، یعنی ممکنه در سال 88 مثلا قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب شده باشه و امروز نیاز به تغییرات داشته باشه، لذا در مورد مقررات گذاری صحبت میکنم. و در مورد مقررات گذاری در فضای مجازی، ببینید من مثال اخیری که حالا گفتم خدمتتون، موضوع مقررات گذاری اتحادیه اروپا درباره قولهای بزرگ فناوریه، خاصتاً شرکت متا که صاحب اینستاگرام و فیسبوک و پیام‌رسان واتساپ هستش. ببینید خب این ماجرا از سال 2020 شروع شده بود، یعنی تا 2022 حالا در کمیسیون‌هاشون به تصویب رسید و حالا در مراحل جلوتر باید بره. موضوع مقررات گذاری موضوع لزوما کشور ما نیست، این خیلی مهمه. یه سری‌ها فکر می‌کنن تصورش اینه که حالا ما درباره حالا شاید خود موضوع فیلترینگ هم یه حساسیتی ایجاد می‌کنه در همه، میگم وقتی درباره یه سامان دادن فضای مجازی صحبت می‌کنیم اینه که سریع می‌خوایم همه چی رو ببندیم، همه چی رو ممنوع کنیم، قطعا اینجوری نیست. و با اون سابقه و تاریخچه‌ای که درباره مواجهه با رسانه‌های دیگه، حالا از ویدیو و کاست یا هر چیزی که بگیم اسمش تا ماهواره، اینا همه اینا داشتیم، نوع مواجهه‌ای که بوده در جامعه ایرانی، این خب خیلی متفاوته با اون، این همه بهش اذعان دارن. ولی در مقررات گذاری ما سه نوع مقررات گذاری، مثلا نوع مدل مقررات گذاری داریم در جهان که البته باز من احساس میکنم دو نوعه، یعنی اون نوعی هم که مثلا میگه که نوع سوم اون متفاوته. یه توضیحی بدم، ما یک چیز داریم تحت عنوان مقررات گذاری متمرکز یا دولتی اصطلاحاً، که اون جنبه حالا مثلا میگن حکومت‌های تمامیت‌گرا و حالا جوامع به یک معنا مثلا کمونیستی که دنبال اینه که تمام این در رسانه هم مشهور هستش، یعنی میگن اصلا مثلا رسانه خارج از رسانه بخش دولت وجود نداره و اصلا معنایی نداره. خیلی یک نوع مقررات گذاری داریم تحت عنوان مقررات گذاری مشترک، که حالا این در اتحادیه اروپا توضیح میدم این رو خدمتتون، و یک مقررات گذاری داریم تحت عنوان خود مقررات گذاری، که حالا مثلا میگن در ایالات متحده آمریکا، در آمریکا یه همچیزی هست، حالا قولهای بزرگ فناوری مثل گوگل و اپل و چندان شرکت متا، اینا همه در آمریکا هستن و میگن که به زعم خیلی ها اینجوریه که اصلا در آمریکا ما مقررات گذاری نداریم، یعنی خود مقررات گذاری به یک معنا، که حالا درباره همون هم اگر قوانین اخیر و لوایحی که در پارلمان آمریکا داره درباره موضوع کنترل این قولهای فناوری در آنش صحبت میشه، و حالا کنترل هم شاید بار معنای خوبی نداشته باشه، به یک معنا مقررات گذاری درباره اونها صحبت میشه، رو بریم بخونیم و ببینیم، متوجه میشیم که همه کشورها این موضوع اولشون شده الان، و یه فرافکنی که یه عده‌ای بگن که نه فقط در ایران. تازه من بزنم خیلی از دوستان و کارشناسان پژوهشگر، اصلا ما یک جایی کلا رها کردیم فضای مجازی رو، یعنی گذاشتیم به حال خودش، به جایی رسیدیم که مثلا صاحب پلتفرم هیچ قاعده ای از قواعد ما رو قبول نمی کنه و هر کاری دلش بخواد انجام میده، بعد بهش میگیم که بیا شما سرورها تو بیار داخل کشور ما، میگه که نه من این کار رو نمی کنم، حالا به هر دلیلی و به هر چیزی که هستش، به ماهیتی که داره، و کلن و یه سری اقشار آسیب پذیری داریم مثل کودک و نوجوان، مثل موارد دیگه، حالا اقشار دیگه که در جامعه هستن و اونا قربانیان این عدم ساماندهی هستن به اکمن. پس ما شاید خیلی ما رو متهم کنن به مقررات گذاری متمرکز یا اصطلاحا مقررات گذاری دولتی درباره فضای مجازی، ولی ما به نظر من اصلا هیچ کدوم از این ستا مدل نیستیم به اکمن. درباره اتحادیه اروپا که گفتم مقررات گذاری مشترک داره، یعنی ببینید مثلا اومدن به این قولهای فناوری یا اصطلاحا فناوری‌های بزرگ گفتن که به همین شرکت متا گفتن که شما باید در خاک اروپا سرورهای خودتون رو چیز کنید، مستقر کنید و حق ندارید داده های شخصی شهروندان اتحادیه اروپا رو به آمریکا ببرید. خب و دو تا قانون تصویب شده، حالا من اسم قوانین میگم، حالا میگم این به عنوان مراحل، به عنوان روال گفتم مسئله وقت‌گذاری و یه قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال که اونجا درباره انحصار زدایی، قانون خدمات دیجیتال درباره موضوع مردگذاری محتواییه، یعنی اگر پلتفرم محتوایی رو که مغایره با قواعده و حتی محتوای، حالا ما میگیم میس انفورمیشن اصطلاحا، یعنی محتوای جعلیه، جریمه داره، یعنی در قبالش باید پاسخگو باشه که چرا اجازه انتشار داره، اجازه انتشار محتوا رو داده. خب قانون دی اس آ و دی ام آ قوانینی هستن که ذیل بسته جامعه خدمات دیجیتال در اتحادیه اروپا اتفاق افتاده و به عنوان یک نمونه مهم در مواجهه مقررات گذاری فعالانه در حوزه فضای مجازی ازش یاد میشه. و گفتم این، حالا این چیز تو ذهن‌ها ایجاد نشه که اون سفت و سختی و میگم مقررات یعنی قابل انعطاف و قابل تغییر.
خیلی متشکرم آقای حدمادن، خدمت شما باشیم. در موضوع چگونگی ساختار مند کردن و نظام مند کردن، خب مثلا میگم مقاله علمی نوشتن یک سری شاخص ها، یک سری ویژگی ها داره، بر اساس اون شاخص ها بررسی میشه، میتونیم بگیم مصداق مقاله علمی است. حالا میخوام بگیم فضای مجازی با الزاما باید این گونه باشه که بر اساس یک شاخصه هایی میتونیم وقت بگیم که نظریه پردازی درش صورت گرفته یا نه اظهار نظری هست. اما چگونه میشود حالا اون چیزی که الان داره عرضه میشه و ارائه میشه رو یک نظمی بهش داد که بالاخره شنونده بتونه این تفکیک رو قائل باشه که آیا میتونه مصداق نظریه باشه یا صرفا اظهار نظر شخصی اون گوینده یا اون اظهار نظر کننده.
بله خدمت رو عرض کنم این کار بسیار دشواریه، از این نظر عرض میکنم، به خاطر همون موردی که شما خودتونم فرمودید، شخص موقعی که مورد تایید جامعه است، منتها باید پرسش این باشه به چه لحاظ مورد تایید جامعه است. من مورد تایید جامعه هم به این لحاظ که بازیگر خوبی هم، به این لحاظ که نقاش خوبی هم، دلیل نمیشه که من در هر زمینه‌ای بخوام اظهار نظر کنم. و بازم تأکید میکنم که این نظام مند کردنه اگر از حیطه آموزش و آگاهی مخاطب پیش بره خیلی بهتره که خود مخاطب انتخاب کنه. من موقعی که دنبال یه اخبار علمی هم نرم از یک منبع غیر علمی بخونم. ما موقعی که در دانشگاه ها پایان نامه های مقطع فوق لیسانس رو بررسی میکنیم، بهتر شما میدونید که توی قسمت نتیجه گیری استاد راهنما از بچه ها میخواد که آقا شما لطفا نگید که من میگویم، توی قسمت نتیجه گیری بگویید بر طبق این فکت ها یا این دلایل یا این نظر این کتاب این را میگوید. شما هنوز به مقطع، شما موقعی که رفتی به مقطع دکترا، اونجا دانشجوی رشته دکترا میتونه آخر توی قسمت نتیجه گیری بگوید حالا من هم این رو میگویم. و یکی از مشکلاتی که ما داریم توی کشورمون متاسفانه از سالهایی که من خودم دانش آموز و دانشجو بودم تا به امروز، اینو همیشه به شاگردای خودم هم میگم، ما یاد گرفتیم بیان مسئله میکنیم. یعنی این که ما الان میگیم مشکلات فضای مجازی اینه، درد سرهاش اینه، ضررها اینه، زیانها اینه، همه اینها رو ما میگیم توی مثلا این برنامه، من میام وقت شما رو میگیرم میگم توی اون برنامه، فقط بیان مسئله است. ما الان سالهاست دنبال راه حلیم، ما الان سالهاست نیاز به یه شخصی داریم بیاد بشینه به یه آقا بیان مسئله رو 20 سال 30 سال گفتید مثلا ترافیک، من الان راه دارم، این راه همو میگم، کارشناسا بررسی کنن، اگه به درد خورد اجرا کنن، به درد نخورد پاره کنن بریزن دور. من فکر میکنم که ما توی این مسیر، توی خیلی تمیز دادن نظریه پردازی و اظهار نظر سخته برای مخاطبمون، نمیتونیم هم تو فضای باز مجازی افراد رو محدود کنیم، بهشون فشار بیاریم ما تو حق حرف زدن نداریم.
اما فعلا میتونیم بگیم که منبع معتبری نیست،
اصلا منبع معتبری نیستن هر کسی، مگر در حوزه تخصص خودش بتونه صحبت بکنه. در غیر این صورت من فکر میکنم یک بلبشوی رو خواهیم داشت که خب شاید تا الانم ضرر و زیانش رو دوچار شدیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب آقای زمردی و جناب آقای عهدی مقدم و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه. امیدوارم که بحث و گفتگوی ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبدبانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو. گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم و ادامه برنامه های امشب. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو